السلام عليك يا ابن امير المؤمنين و ابن السيد المسيح.
خیلی خوب، همه چیز خوب آقای عزیز.
السلام عليك.
انشالله پس فردا عمل میکنی و از شر اون طور خلاص میشی. ای کاری داشتی زنگ بزن. آقا التماس دعا.
ما همه محتاجیم به دعاهاش خانم، خودش شفاعتمونو بکنه.
آمین.
خانم پرستار.
بله.
من میتونم چند دقیقه برم تو حیاط؟
بله، به شرط این که لباس گرم بپوشی و زود برگرد.
باشه.
صدای من اذیتت کرده که میخوای بری جوون؟
نه
ببخشید، ولی نمیتونم خودم رو کنترل کنم. تو رو خدا اگه مشکلی هست من برم بیرون.
نه شما راحت باشی، من کار دارم، یعنی میخوام یه هوایی بخورم.
به هر حال ببخشید جم.
نه خواهش میکنم. پیدات میکنم، باید همون جایی باشه که پشت اون عکس نوشته، ولی من که جایی رو نمیشناسم. کاش از یکی میشد پرسید. آره، از کی؟ از کی؟ از کی؟ کاش از بیتا. نه نه نباید میگفتم، اینجوری میفهمیدم. آره آره اینجوری میفهمیدم. خب
کجا میری؟
امید، تو واقعی هستی؟
معلومه که نیستم، فقط تو منو میبینی به خاطر اینکه میخواستی بهت فکر کنی. حالا کجا داری میری؟
بگم به کسی نمیگی؟
من که دیگه نمیتونم به کسی چیزی بگم.
میخوام برم یه کسی رو پیدا کنم.
تو بیمارستان؟
نه نه نه، بیرون بیمارستان.
مگه قرار نبود فردا یه عاشورا عملت کنن؟
چرا، ولی من باید روز عاشورا یه جایی باشم، نمیتونم صبر کنم.
اما توموره چی؟
چی کار کنم دیگه؟ فقط تا عاشورا وقت دارم که خودمو برسونم اونجا، یعنی تا فردا.
دنبال کی میخوای بری که باید روز عاشورا بری؟
دنبال دایی، دایی آرسنم. از همون موقع که سن تو بودم ندیدمش، هیچ نشونی هم ازش نداشتم، ولی الان فکر میکنم میتونم روز عاشورا یه جایی پیداش کنم. شنیدی؟
صدای اسبه.
تو مطمئنی که میشنوی؟
آره، یه اسبه. ترسیده؟
پس تو هم میفهمی که اون اسب عزاداره. آره، اون یه اسب عزاداره. تو اولین کسی هستی که غیر از من میشنوی.
برای اینکه من تو این دنیا نیستم. برو تا کسی نفهمیده.
باشه امید، حتما پیداش میکنم.
همراهان عزیز، همراه میشیم با برنامه ارغنون. ارغنون
به نام خدا. سلام میکنم به حضور شما شنوندگان گرانقدر رو فرزانه رادیو نمایش. با برنامه ارغنون در خدمتون هستیم، برنامه‌ای که به مباحث فرهنگی پیرامون هنرهای نمایشی پردازه. تا لحظات دیگه مهمان محترم برنامه رو خدمت و معرفی خواهم کرد. ارغنون از رادیو نمایش، این برنامه است که شما عزیزان شنوندش هستید. برنامه امروز با این نیت تهیه شده که نگاهی داشته باشیم به مبحثی که شاید به همه هنرهای نمایشی ارتباط پیدا میکنه، اون هم بحث بازیگری و آموزش بازیگریه و چه کسی در این زمینه صاحب نظرتر از مهمان محترم برنامه است که جزو بهترین هاست در آموزش بازیگری در دانشگاه های کشورمون. جناب آقای عرفان پهلوانی، خیلی خوش آمدید.
به نام جهانداور دادگر، با درود به شما جناب استاد جهانشاه خان آل محمود که همیشه به من لطف دارید و من رو شرمنده میفرمایید، و همچنین درود میگم به شنوندگان گرامی و فرهیخته این برنامه خوب. امیدوارم که شاد و تندرست باشید.
به دوستان شنونده عرض کردم که میخوایم راجع به کلاسیک صحبت کنیم. ظاهرا معنای کلاسیک از کلمه کلاسیکوس که لاتین گرفته شده به زبان فرانسه و به معنای عالی یا بهترین یا بی‌نقص‌ترین در واقع گرفته شده.
بله.
منتها به مرور زمان حالا ما یک چیزی هم به نام مکتب کلاسیک داریم و بعد حالا تقسیم بندی توی دوران بعد هم که ما هر چیزی رو که قدیمی تره رو میگیم کلاسیک، یعنی به گذشته مربوطه، و بعد جدید. منتها
تازه بعدش میرسیم به نو کلاسیک.
بله، حالا دیگه اونا که دیگه توی مکتب شناسیه، منظور من حتی توی اصطلاح عامه. بله. کلاسیک هم ما همه چیزو بین کلاسیک و چیزی که کلاسیک نیست یا هنوز کلاسیک نیست
درست
نگاه میکنیم. از کلاسیک برامون بگو، این واژه و این معنا.
عرض به حضور شما که یادمون باشه که برخلاف بیشتر دیگر مکتب ها و سبک ها، وقتی در مورد واژه کلاسیک صحبت می کنیم در مورد یک بازه زمانی روشن صحبت نمی کنیم.
بله.
به خاطر اینکه دوره کلاسیک درباره تئاتر، پیرامون تئاتر،
بله،
برمی گرده به چیزی نزدیک به 500 سال پیش از میلاد مسیح و در جغرافیایی مانند یونان. اما وقتی درباره کلاسیک در سینما صحبت می‌کنیم، داریم در مورد 120 سال پیش صحبت می‌کنیم و در یک جغرافیای دیگر، برای نمونه کمدی‌های چاپلینال به عنوان کمدی کلاسیک ازش یاد میشه. این نکته بسیار ظریفی است که نباید فراموش بکنیم که بازه زمانی درباره هر سوژه‌ای که صحبت می‌کنیم و می‌خوایم که نسبت کلاسیک رو به اون بدیم، نقاشی، ادبیات، شعر، داستان و هر آن چیز دیگر از این دست، می‌تواند متغیر باشد. جناب استاد آل محمود و شنوندگان گرامی، یادمون باشه، داخل پرانتز این را عرض بکنم که بیشتر پدیده های جهان، حالا قاعده را عرض میکنم، کاری به استثناها ندارم، تو حوزه علوم انسانی همیشه یک سری استثنا هم داریم، اما قاعده بر این هست که بنابر ضرورت و نیازی یک پدیده، این پدیده میتونه هنری یا فناورانه یا هر چیز دیگری باشد، به وجود میاد، یواش یواش رشد و نمو خودش رو انجام میده، به اوج یا کلایمکس خودش میرسه و یواش یواش بنابر رفع اون ضرورت و نیاز، بر این پایه و مایه‌ور از این نکته، رو به افول میگذاره. خب توی هنر و در دانشگاه به طور ویژه درباره هنرهای نمایشی، ما همیشه با مفاهیمی سر و کار داریم که مفاهیم کلاسیک جهانی یا ایرانی به شمار میان. طبیعتاً شما اگر سیاه بازی رو مانند دهه 30 و 40 بیایید اجرا بکنید، ممکنه امروز مورد پسند قرار نگیره. تعزیه رو اگر بیایید به سبک دوره قاجار اجرا بکنید، ممکنه امروز اون کار ویژه‌های خودش رو نداشته باشه. ما امروز میتونیم بریم سراغ آنتیگونه و ادیپ شهریار و دیگر آثار ارزشمند گنجینه پربهای نمایشنامه‌های کلاسیک یونان باستان، اما طبیعتاً به آن روش و منش نمیتونیم اجرا بکنیم. بله، یک روزی در تاریخ تئاتر آمده که مردمان یونان باستان میرفتند در دامنه کوه المپ، در یک جای مانند آکروپولیس، نوع تماشاخانه به گونه دیگری بود، نمیتونستن از نور استفاده بکنن به طور مصنوعی. با روشن شدن چراغ آسمان میرفتن در جشن‌های دیونیزوسی، از برآمدن آفتاب تا فرو رفتن آفتاب سه تا تراژدی یا گاهی سه تا تراژدی به علاوه یک ساتیر یا کمدی میدیدن، اسمش میشد تریولوژی یا تترالوژی، برمیگشتن خونهشون. خب سبک زندگی ما امروز این گونه نیست که بخوایم این گونه مخاطب یک اثر هنری قرار بگیریم. نکته اینجاست که ما امروز یک سبک زندگی دیگه داریم و وقتی میریم سراغ آثار کلاسیک باید دو تا نکته رو در نظر داشته باشیم. یا میتونیم یک نگاه موزه‌وار داشته باشیم به اون آثار.
من تو ذهن من الان همین بود که ما میخوایم چجور با این، وقتی ما بگیم به کلاسیک بپردازیم یعنی که قراره چجور به کلاسیک بپردازیم.
هر وقتش موزه است. ریختاره نخست از نظر اینکه بخوایم اون کار رو دوباره اجرا بکنیم، مورد خوانش رو بررسی قرار بدیم، اینه که شکلمون، ریختارمون موزه‌ای باشه. به چه معنا؟ دقیقاً به اون معنایی که یک شی بازمانده از روزگار کهن و باستان در موزه قرار میگیره و ما اون رو مورد مطالعه و بررسی قرار میدیم.
در واقع سرگذشت گذشتگانمون میخوان درش
زنده باد. ببینیم نیاکانمون خوب. چگونه میاندیشیدند، چگونه زندگی
میکردند. حالا ما توی یه بخش دیگه از برنامه حتما به بحث معاصرسازی حتما میرسیم. ولی همین من میخواستم همینقدر ببینیم که ما وقتی میگیم کلاسیک آیا داریم ارزشی باش برخورد میکنیم، یعنی که هر چیزی که کلاسیکه یعنی به گذشته مربوطه آیا چیز خوبیه یا نه؟
به هیچ وجه.
آیا معناش اینه که شما الان یکی از چیزایی که داریم، خب معنای کلاسیک بخشیش برمیگرده به بحث کلاس دیگه، که کلاسی یا همون در واقع دانشگاهی یا آکادمیک دیگه.
بله.
یعنی بخشی به اون برمیگرده. بخشیش بله. نه، بخشش ما داریم ارزش گذاری میکنیم. ما بیشتر بحثمون همینه که ما میخوام ببینیم نزدیک شیم، چون توی تئاتر کشور خود ما جزء مسائلمونه دیگه. جز مسائلمون که حتما باید باز بشه. وقتی ما میگیم کلاسیک معناش اینه که حتما هر چیزی کلاسیک میگیم به این معناش که حتما خوبه.
یه اتفاقی میفته اساسا نه در ایران بلکه در بسیاری از دیگر سرزمین‌های جهان، وقتی میخوان هنر رو درس بدن خب از کلاسیک آغاز میکنن به تدریس. متاسفانه گاهی شماری از دانشجویان، هنرمندان و حتی استادان به خاطر اینکه اول با کلاسیک آشنا میشن دچار جزمندیشی میشن و دیگه از اون گذر و عبور نمی کنن. این اتفاق یک اتفاقی است که بعد آسیب شناسی بشه. یاد میکنم پیشتر هم بارها و بارها به بهانه‌های گوناگون این جمله زرین رو عرض کردم، زمانی که دانشجوی شمس لنگرودی بزرگوار بودم دیگه نزدیک به دو دهه پیش، در درس سبکای ادبی جهان یا آشنایی با ادبیات معاصر ایران و جهان، ایشون تاکید میکردن که اگر ما میایم یک سبک و مکتبی رو مورد بررسی قرار میدیم به خاطر اینه که شکل اونا نشیم. چرا؟ چون اونا در بهترین ریختار ممکن شکل خودشون بودن. ما اینو مطالعه میکنیم ببینیم اونا چگونه بودن، برمیگردم به اون بحث موزه‌ای، نیاکان ما چگونه میاندیشیدن، چگونه زندگی میکردن، از چه چیزهایی میترسیدن، چه چیزهایی را آرزو میبردن، چه هدف گذاری داشتن و و و دیگر محورهای اندیشه و زندگی یک انسان. خب امروز ممکنه که ما با اونها همانندی ها و اشتراک هایی داشته باشیم و همینطور افتراق هایی.
بله.
این همپوشانی ها رو در بیاریم، به کار ببریم، اون چیزی که ذات انسان فطریست، غریزیست، و آن چیزی که افتراق هست و تغییر کرده، دگرگون شده رو حالا بیایم به روز رسانی بکنیم. حالا که بحث رسید به اینجا، اگر به من اجازه بدید فوری نکته را عرض بکنم.
بفرمایید.
و آن این که میگن تاریخ بشری رو میشه به چهار بخش تقسیم کرد. بخش نخستین یا اولیه، سپس دوره بردهداری، سوم دوره زمینداری و چهارم دوره سرمایه داری یا امپریالیزم و حالا دیگر نو سرمایه داری یا نو امپریالیزم. در دو دوره نخست دانش بشری توجیه پدیده های زندگی بر اساس اسطوره هاست.
من.
چرا باران می آید؟ چرا زلزله می شود؟ چرا چرا چرا؟ چرا آتش فشان؟ چرا مرگ؟ برای هر کدوم از اینها میان یه اسطوره می سازن. آقا برای نمونه عرض میکنم، زمین روی یک شاخ گاوه یا روی یک شانه یک گاو هست، این گاوه خسته میشه از این شاخش میندازه زمین رو روی اون شاخ یا نمیدونم روی آن شانه و زلزله رخ میده، زمین میلرزه.
آره، و تو فرهنگ یونانی قدیم هم که ما روی شونه اطلس از این شونش به اون شونه میذاره زلزله میده.
دقیقاً. چرا باران میآید؟ احتمالاً یک خدایی در آسمان ها هست که داره گریه میکنه، این میشود باران. مثال عرض میکنم. چرا آتش فشان میشود؟ برای نمونه یک اژدهایی زیر زمین خوابه، دهنشو باز میکنه، گدازه های آتش از یک منفذی که اسمشو میذاریم کوه آتش فشانی میاد بیرون. در دوره سوم که دوره در واقع زمینداری یا فئودالیسم هست، توجیه پدیده های طبیعی به گونه دیگری می شود. به چه گونه؟ هر آن چیزی که کلیسا بگوید. که در تاریخ مغرب زمین می رسیم به دو دوره گوتیک و باروک، چیزی نزدیک به 1000 سال تحت عنوان قرون وسطا، سالهای تاریکی هست در مغرب زمین و ماجراهایی رو داریم مانند ماجرای گالیله. آخر زمین دور خورشید میچرخد یا خورشید دور زمین، و جان بر سر این قرار هست تو بگذاری اگر نگاه، اندیشه و نظری متفاوت با آن چیزی که کلیسا میگوید داشته باشی. و دوره چهارم تاریخی که دوره سرمایه داری هست، چیزی مطرح میشود تحت عنوان دانش و علم که آشنا هستیم باهاش.
هر آن چیزی که در واقع قرون جدید دیگه،
بله، پس از قرون وسطا، پس از رنسانس به این میرسیم. همه اینو گفتم به چی برسم؟ به این که نکته اینجاست که همان کارکرد جزمندیشانه‌ای که اسطوره ها داشتن همین است ولا غیر، به کلیسا منتقل میشه و به علم و دانش منتقل میشه. این جزمندیشی آفت هنره. این جزمندیشی است که باعث میشه که ما را از نگاه روزآمد باز بدارد و ما را در باطلاق اون نگاه موزهی فرو ببره، به جای اینکه اون نگاه موزهی بتواند به یک فرایند پژوهشی و به دستاوردهای نو و تازه بیانجامه، ما را دچار یک فرو رفتن در باطلاق میکنه.
همینطوره.
از دانش و علم میدونید در بسیاری از نگاه ها و نوشته ها و اندیشه ها تحت عنوان اسطوره مدرن یاد میشه.
بله همینطوره.
این اسطوره مدرن خودش میتونه اگر هوشمندی، ظرافت و خلاقیت هنرمندان را ازش حذف بکنیم و صرفا بگیم که این است ولا غیر، جای بحث رو باقی نذاریم، ما رو دچار این چالش میکنه. خب یادمون باشه هنر منهای خلاقیت معنایی نداره.
همون چون ما الان باید برای مخاطبمون مشخص بکنیم که ما الان داریم در مورد در واقع دریافت عام از کلاسیک صحبت میکنیم. حالا تو ان شاء الله توی بخش دیگه برنامه برمیگردیم به معنای کلاسیک در زندگی خودمون. اون چیزی که اهمیت داره و آقای پهلوانی بسیار خوب اشاره میکنن اینه که ما در واقع آنچه که زاییده خلاقیت آدم هاست در لحظه و با توجه به شرایطش، یعنی به موقعیت زمانیش، مکانیش بستگی داره.
زنده
با. و اگر من با این پیشینم چیزی رو کلاسیک میبینم، در واقع اونو به موزه میسپارم. من باید امروز خلاقیت داشته باشم به عنوان هنرمند، به عنوان هنرشناس و استاد دانشگاه و نگاه آکادمیک یه چیز دیگریه. یعنی به عنوان هنرمند، من زمانی هنرمند هستم که در لحظه خودم زندگی کنم با شرایط و مسائل خودم. برداشت درستی داشتم من از
کاملا درسته؟ شما از دو کلید واژه یاد کردید، زمان و مکان، دو بودی که انسان عادی در اون زندگی میکنه. شماری از اندیشمندان و فرهیختگان بر این باورن که هنرمند روشن اندیش است، منور الفکر است، انتلیکتوئل هست. شماری بر این باورن که روشنگر است، که باز هم پوشانی هایی با اون روشن اندیش داره. حالا نکته اینجاست، میگن روشن فکر باید 4 تا ویژگی داشته باشه. نخست فرزند زمان خودش باشه، دوم فرزند مکان خودش باشه، سوم چالش های زمانی و مکانی خودش رو درک بکنه، و چهارم راهکارهایی برای برون رفت از چالش‌های زمان و مکان خودش ارائه بده. باز شماری از اندیشمندان بر این باورند که سه ویژگی نخست رو هنرمند قهرن و قطعن و الزامن باید برخوردار باشه، به عنوان آنتن جامعه هشدار بده که این چالش ها وجود داره در جامعه، مدیر، مسئول، نماینده، وکیل، وزیر، پژوهشگر، دانشمند، این رو نسبت بهش هوشیار باش. حالا اثر هنری میتونه راهکار برون رفتم ارائه بده، میتونه ارائه نده. اون راهکار برون رفته وظیفه یه سری متخصص دیگه میتواند باشد. اگر این ظریف‌اندیشی رو از دست بدیم، خب دچار بحران خواهیم شد. بحرانی که باز تاکید میکنم ما رو به ورطه جزمندیشی میبره. این جزمندیشی بده و خطرناکه.
خب اجازه بدید من یه موسیقی از دوستان خواهش کنم بذارن که فاصله بیفته بین این و دوستان خسته نشن مخاطبینمون. بخشی از یکی از آثار ایوو سادلچک از جمهوری چک، آهنگساز و نوازنده مشهور. بخشی از موسیقیشون رو بشنویم و برگردیم به ادامه بحث. برنامه ارغنون از رادیو نمایش رو میشنوید. ادامه گفتگومون با جناب آقای عرفان پهلوانی، مدرس و هنرمند عرصه هنرهای نمایشی در خدمتشون هستیم و از کلاسیک میگفتیم. شاید اگر دوستان ما بخش قبلی فرمایشات شما رو شنیده باشن به این نظر رسیده باشن که ما داریم انگاری مثلا پنبه کلاسیک و کلاسیسمو میزنیم، در حالی که ما به یه نکته در واقع اشاره کردیم توی این گفتگومون که جا داره همچنان برش مکس کنیم. اونم این که اولا وقتی ما صحبت از کلاسیک یا اثر برجسته فرهنگی که به گذشته تعلق داره صحبت میکنیم، به این معنا نیست که براش ارزش قائلیم، یعنی ارزش ویژه قائلیم، نگاه ارزشی بهش نداریم، بلکه همچنان نیاز به بررسی داره. یعنی چیزی که به گذشته مربوطه یقینا باید بیاد و کاربردش در زندگی امروزمون مد نظر باشه. همونطور که در پایان بخش قبلی شما آقای پهلوانی عزیز فرمودید که باید فرزند زمانی خودش باشه هنرمند
و فرزند مکان
و فرزند مکان خودش.
ببینید استاد و شنوندگان گرامی، آن چیزی که ما داریم یه نگاه آسیب شناسانه و چالشی بهش می‌کنیم، نکته‌ای هست که شکسپیر در هملت هم بهش میپردازه. بله. به یاد دارن شنوندگان فرخته شما و حضرت عالی که در اون بخش از نمایشنامه هملت که هملت میخواد اون ماجرای نمایش تلموش بله. رو سامان بده و از اون گروه نمایشی دعوت میکنه که بیان، یک نکته ای رو به اونها گوش زد میکنه، میگه مثلا اره دستتون رو تو هوا تکون ندی. خب میدونیم این یک زبان بدنی است که با رویکرد کلاسیک به کار میرفته و شکسپیر آن زمان هم از این نکته شاکی بوده که آقا بس دیگه، این جواب نمیده، این مال یک فضای دیگه است، مال یک ابعاد سالن دیگه است، مال یک پسند مخاطب دیگه است، مال یک ایدئولوژی و جهانبینی دیگه است. و امروز وقتی تو بیای از این زبان بدن، از این واژه‌گزینی، از این لحن گفتاری بهره بگیری، نه تنها در خدمت اثر هنری نیستی، بلکه احتمالاً یک آسیبی هم داری به اون میزنی. نکته دیگه اینه که کاملاً در پیوند با مسئله کلاسیک هم هست، اینکه بله ما در گنجینه آثار به یاد مانده از دوران گذشته آثار بسیار ارزشمندی داریم، در این نکته اصلا شکی نیست، اما یکی از مهمترین وظایف هنرمند انتخابه، گزینشه، اینکه من چه زمانی در چه مکانی چه اثر هنری رو بیافرینم. چند روز پیش یک دوست دانشجویی به من زنگ زد و گفتش که من میخوام خانه برنارد آلبا رو کار بکنم. گفتم که داستانش چیه؟ گفت شما نخوندی؟ مگه میشه مثلا شما نخونده باشی؟ گفتم حالا شما بر این پندار باش که من نخوندم، داستان رو برای من بگو، میخوام ببینم داستان از زاویه دید شما چیست. گفتش که آره یه مادریه، بعد این مادر دیکتاتور معابه و نمیذاره دخترهاش با آقایان معاشرت داشته باشن و این پیامدش یه سری ماجراها میشه. گفتم خب کدام خانواده در پیرامون شما یا کدام سیاستگذاری رسمی این سرزمین در این روزگار در این راستاست؟ بله همه اینها گرامی است، میخونیم و ازش یاد میگیریم، اما اجراش امروز ضرورت داره؟
ما اگر گفتیم که خلاق باشیم باز به این معنا نیست که ما به طور کلی کلاسیکو کنار میذاریم. ما از آنچه که داشته های فرهنگی انسانه،
بله،
و به ویژه آنچه که گذشته فرهنگی خود منه، امروز بله، باید به شکلی امروزی استفاده کنم.
جامعه من دوچار چالش برنارد آلبایی امروز نیست. اینها نکته ایست که درباره کلاسیک باید مد نظر قرار بدیم و یادمون هم باشد که به ویژه در فضای دانشگاهی و آموزشگاهی گاهی شوربختانه دوچار این چالش میشیم. دانشجو نیومده اونجا که تعزیه خون بشه، دانشجو نیومده اونجا که سیاه باز بشه، دانشجو نیومده اونجا که بازیگر کلاسیک به معنای موزعی بشود. قراره با اینا آشنا بشه، ولی این چالش رو برای دانشجو، من مدرس و فضای هنری و دانشگاهی کشور باید فراهم بکنه که او نگاه خودش رو به اون اثر داشته باشه، نه صرفاً یک نگاه موزه.
همینطوره،
چون باز برمیگردم به اون عرضم، اونو دوچار اون باطلاق جزمندیشیه خواهد کرد. خیلی وقت ما این چالش رو داریم، من میگم آقا شما تزیه رو بشناس، شما سیاه بازی رو بشناس، ولی آیا میتونی با توجه به ضرورتها و نیازها و
این لحظه و امروز من
و رسانه های روزگار خواهد، یه نمونه براتون میارم آیه آل محمود و شنوندگان گرامی. این برنامه خندوانه در اون روزهای تقریبا آغازینش از یک سری کمدین های نامدار کشور دعوت کرد که بیان و استنداپ کمدی اجرا بکنن. فقط و فقط یک نفر بود که تلاش کرد شیوه ها و شگرد ها و گونه های نمایش های شادی آور ایرانی رو اون موسیقی، اون ترانه ها، اون سابقه
حالت حرکت، اون نوع
زبان بدن، بله، قصه حتی و مثلا تجربه های مانند پیش برده خانی و چه رو بیاره آداپت بکنه با رسانه تلویزیون و با یک شیوه اجرایی اروپای آمریکایی تحت عنوان استنداپ کمدی. آقای خمسه یک بار یک اجرای این گونه رفت، اما شوربختانه از این سو پسند مخاطب چون در راسته دیگری بود اون رو نپذیرفت.
ببین یکی از وظایفی که رسانه داره من به نظرم خوب خیلی هم ضروریه. همین هفته پیش یه موردی پیش آمد که مجبور بودیم ما یه مقداری برای اثبات جایگاه خودمون، یعنی به عنوان رادیو نمایش، جایی چیزهایی رو به عنوان محصول پژوهش ارائه بدیم. با اونم این بود که وظیفه جایی مثل ما اینه که مخاطب بسازیم. یعنی چه؟ یعنی پرورش بدیم اون آدمی رو که میخوام. خود من خیلی از روز اولی که یادم کار مطبوعاتیم شروع کردم، جوان 18-19 ساله بودم، من
یکی از چیزی که 8-9 دهه پیشه دیگه،
حالا 8-9 دهه پیش نه، ولی نقل 4-5 دهه پیش، بله،
سلامت.
من اون زمان چون کارم داستان نویسی بود و هست، تکشم روی این بود که من باید اول خواننده
اثر ویژه خودتون رو پرورش کنم.
چرا؟ چون خواننده من یه سری چیزها رو، خواننده جامعه من کسی که کتاب میخونه و داستان میخونه، توقعی از داستان و رمان داره که واقعی نیست،
این
که ترجمه آورده و برش تحمیل کرده. به همین دلیل از اون اول من شروع کردم که با مقالاتی درباره داستان شروع کردم. من همون سن 18 سالگی موقع در روزنامه کیهان و مؤسسه کیهان کار میکردم، روی این مسائل کار میکردیم و ساختم. همچنان همین احساس رو دارم که نیاز هست. یکی از جاهایی که خیلی تونسته تو این زمینه در طول تاریخ معاصر ما مؤثر باشه رادیوه.
بله.
و باز یه بخش خیلی مهمترش نمایش رادیوییه.
بله.
نمایش رادیویی ما در واقع میشه گفت آینه فضای فکری و فرهنگی ما بوده و میتونه باشه.
میتونه باشه.
اگر ازش استفاده